الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد الوالد الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه گذشته کلیاتی در بحث قرآن شناسی مرور شد. درس سوم و چهارم پیرامون اعجاز قرآن کریم است. معنای اعجاز و علامات اعجاز در مبحث راهنما شناسی در مبحث راه‌های شناخت حجت خدا بیان شده. اینجا فقط از باب یادآوری و تذکر یه توضیح در مورد مفهوم اعجاز دوباره حقیر عرض بکنم. کلمه اعجاز که به معنای به عجز در آوردن یک شخص هست، از اصطلاحات متکلمینه، از اصطلاحات قرآن کریم نیست. متکلمین چون برای خودشون این اصطلاح رو قرار دادن و شرط کردن که پیامبران الهی باید یک چیزی داشته باشن که معجز باشد، دیگران را به عجز در بیاورد، بعد در یک مشکلات و حیث و بیس های افتادن که خب اینا مربوط بحث راهنماشناسی است که مجبور شدن علامات و نشانه های رو جمع آوری کنن تا بگن مثلا یک کاری معجزه هست یا نیست. توی بحث راهنماشناسی توضیح داده شده که قرآن اصلا از این روش پیش نرفته و ادعا هم نکرده کارهایی که پیامبران انجام میدن یک کارهایی است که هیچ کس نمیتونه انجام بده. بعضی از اینها رو میفرماید که طوری است که دیگران قدرت ندارن بدش، بعدش اینطور نیست. مثلا چیزهایی که حضرت عیسی صلوات الله علیه و آله و صلوات الله علی نبینا و آله و علیه السلام انجام دادن، مثل احیاء موتا و خوب کردن کور مادرزاد و احیاء برس، جزء کارهایی بود که شاید کسی انجام نمیتونست بده، اما خبر دادن از این که شما در منزل چی ذخیره کردید و چه خورده اید کاری بود که دیگران هم چه بسا میتونستن انجام بدن. معجزات انبیا الزاماً کارهایی نیستش که دیگران از او عاجز باشن. دو دسته است، در جای خودش انشاءالله باید بحث بشه. معجزات انبیا نکته مهمش این است که آیتون بیان است. قرآن کریم ازش تعبیر به نشانه میکنه. نشانه دلالتش دلالت قطعی میتونه نباشه، میتونه دلالت احتمالی و ظنی باشه. خصوصیت معجزه ها یا آیات و نشانه های انبیا این استش که نشان میدهد که پیامبر خدا به یک علم و قدرت برتری متصل است. همان قدر حالا این علم و قدرت برتر گاهی به نوعی هستش که اصلا از غیر پیامبر الهی بر نمیاد، گاهی ممکن است از دیگران هم بر بیاد. ما در بحث اعجاز قرآن کریم طبیعتاً با دو سطح از بحث مواجهیم. یه سطح این است که میخوایم نشون بدیم قرآن کریم محصول علم برتر است، یعنی کسی وقتی در قرآن تأمل میکنه نمیتونه بگه این قرآن در یک نظام طبیعی و ظاهری تولید شده و وجود آمده. حتما باید بپذیرد که قرآن کریم محصول علم برتر است. یه گام دومی داریم در قرآن شناسی که یک ابعادی از قرآن نشان میده که قرآن کریم محصول علم برتری است که مربوط به افق انسان کامله و مادون افق انسان کاملی همچین دریافتهایی را ندارد. اگر مفهوم اعجاز را درست تصور کنیم که اعجاز یعنی نشان دادن یک آیه بیان بر اتصال به ماورا، اتصال به علم و قدرت برتر، اون وقت خواهید دید که اعجاز قرآن کریم از مسائل بسیار بسیار روشن و قطعی است. یعنی شرایط قرآن کریم طوری است که اصلا نمیشه کسی انکار بکنه اتصالش رو به علم برتر. خصوصیات چون انشاءالله با هم مرور خواهیم کرد، این هم خاطر شرفتون باشه. مشخص است که معجزات پیامبر اکرم در قرآن خلاصه نمیشه. قرآن برترین معجزه است. چرا برترین معجزه است؟ چون اولا جاویدان است. امروز میشه او رو تحلیل و ارزیابی کرد. مثل رفتارهای کوتاه مدت و گذرا نیست که تمام بشه. دوم این که چون اعجاز علمی است، هم اون لایه علم و قدرت برتر رو نشون میده و هم در یک سطح بالاتر و عالیتر اون لایه اتصال به انسان کامل، یعنی میشه ازش مقام انسان کامل رو هم به دست آورد. اما بعضی از موجودات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صرفا در افق امور سطح پایینه، مثل شفا دادن مثلا یک مریض، شفا دادن یک مریض از غیر از انسان کامل هم شدنی هست، در عالم هم بارها اتفاق افتاده. و همینجد ما تو این بحث خیلی به معجزات دیگر پیامبر اکرم نمیپردازیم، ما فعلا متمرکز بر قرآن کریم، بقیه معجزات در کتاب ها هستش، کلیات هم که در بحث راهنماشناسی بحث. اما معجزات قرآن کریم دو جنبه داره، یه جنبه اعجاز محتوایی قرآن است، یه جنبه جهات غیر محتوا. درس سوم به اعجاز محتوایی یا به تعبیری اعجاز علمی قرآن می‌پردازد. درس سوم به این اعجازی که مربوط به جهات محتوایی نیستش. اولین معجزه قرآن خصوصیات آورنده قرآنه. کسی که قرآن رو آورده چگونه بوده که افراد احساس کردن که این برخواسته از علم برتر؟ نید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بین قوم خودشون مشهور و امانت و صداقت و پاکی بودن، یعنی رفتارهای پیامبر طوری بود که کسی از اون حضرت بدی ندیده بود. تاریخ که خب انواع خوبی ها را از حضرت نقل میکنه، مخالفان حضرت هم هیچ وقت نتونستن یک نسبت بدی به پیغمبر اکرم در مورد پیشینه زندگیشون بدن. میگفتن شما جن زده شدی، مثلا مجنون هستی یا ساحر و کاهن هستی، با جنیا مرتبطی، از اونها خبر میگیری. اما اگه بگن شما مثلا دنیا طلب بودی و هوا و هوس داشتی و امثال این حرفا، کسی به حضرت هم بوده نسبت نداره. از طرف دیگه همه مطلع بودن که پیغمبر اکرم در طول زندگیشون شرایط تحصیلی برایشون حالا یا فراهم نشده یا به هر علتی در هیچ درس و بحثی شرکت نکردن، با هیچ یک از دانشمندان یهودی مسیحی و امثال اینها مرتبط نبودن که از اونها چیزی بیاموزند. این دوتا مسئله دو مسئله تاریخی است. وقتی آیات قرآن بر قلب مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله نازل میشد و حضرت قرائت میفرمودند، مسئله‌ای که بین اهل قوم و قبیله حضرت مطرح شد این بود، میگفتن ایشون تحصیلات علمی که ندارن، پس طبیعتاً اینها مستند به علوم ظاهری نیست، از جای دیگری آمده. از طرفی ایشون یه آدمی هستن پاک و خوب و درستگار، طبیعتاً اینها از طرف شیاطین و جنیان هم الهام نشده، پس حتماً یک منشأ طاهر و پاکی داره. افرادی که در گام اول به پیامبر ایمان می آوردن با همین استدلال ساده و منطقی ایمان می آوردن که می گفتن آنچه بر زبان پیامبر جاری میشه مطالبی است که با سطح آگاهی‌های پیامبر سازگاری نداره و پیش از این هم هیچ نمونه از اینها از حضرت صادر نشده، پس حتما برخواسته از یک رابطه ماورایی است. این رابطه ماورایی دو حالت بیشتر نداره، یا با بُعد شیطانی و ظلمانی عالمه یا با بُعد نورانی و الهی. گفتن خب طبیعتاً این آدم با این خصوصیات، با این صداقت و این طهارت، هیچ گونه از رفتارهاش به اون بُعد ظلمانی و شیطانی نمیخوره، پس اینا مربوط به بُعد نورانی و ربانی است، از جانب خداوند متعال نازل شده. اولین شاهدی که نشون میداد قرآن کریم برخواست از علم برتر است، خصوصیت نفس شریف خود حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله بود که به ما نشون میده از این شخص با این سیر تحصیلات، با این محیطی که درش زندگی کردن، یه همچین معارفی به تنهایی قابل جوشش نیست، مگر اینکه متصل بشن به افقی برتر و بالاتر. این گام اول که در آیات قرآن هم بهش اشاره شده، ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخط به یمینک اذن در تابل مبتلون، یا فرمود قل لو شاء الله ما تلوتو علیکم ولا ادراکم به فقط لبثتو فیکم عمرن من قبله افلا تعقلون، شما پیشینه من را میدانید، خبر دارید که من پیش از این هیچ تحصیلاتی نداشتم و از این مطالب از من صادر نمیشد، کمی تعقل کنید میفهمید که اینها از افق دیگری آمده، رفتارهای من رو هم که ببینید، نورانیت و طهارت من رو هم که ببینید، پس بفهمید که اینها مربوط به افق ظلمت و کدورت نیست. اما وجه دوم در این که قرآن مرتبط و متصل به علم برتر بوده. مسئله دوم این است که هر کس در تاریخ خواسته با قرآن در بیفته اما به خاطر ذلت افتاده. اینم خودش یک پدیده عجیب است، چون به طور طبیعی وقتی یک کسی یک کاری انجام میده اگر قابل این باشه که انسان باشه رقابت کنه، خب رقابت میکنه. به خصوص اگر اون شخص ادعاهای بزرگ داشته باشه، بخواد یک تحولی ایجاد کنه، تمدنی ایجاد بکنه، دیگرانی که منافعشون در خطر هست من باش مقابله میکنن. در باب قرآن هم قرآن دشمن که زیاد داشته در طول تاریخ و داره. اما واقعیت مطلب این است که افراد وقتی که به سراغ قرآن رفتن و میخواستن با قرآن مقابله بکنن، نه فقط مثل قرآن را نیاوردن که حالا میرسیم جلوتر، بلکه اصلا تاریخ اینطور رقم خورده که مطالبی آوردن که خیلی سست و ضعیفه. این مسئله سبب شده که یه عده‌ای اصلا گفتن اعجاز قرآن به خاطر داشته‌های درونی قرآن نیست. عامل اعجاز قرآن اون جنبه بیرونی است که یک دستی از بیرون هر وقت میخواد کسی با قرآن تعارض بکنه یا شخص معارض رو کنار میزنه. اسمش گذاشتن اعجاز به صرفه، یعنی هر وقت کسی میخواد کاری بکنه میان او رو چیکار میکنن؟ منصرفش میکنن، برش میگردونن. مثلا عرب اشعار زیبا زیاد گفته، خطبه های زیبا زیاد خونده، اما کسانی که خواستن با قرآن در بیفتن یه عبارات عجیب و غریبی گفتن که انسانهای عادی هم اینقدر زشت صحبت نمیکنن. یعنی معلوم میشه بس عامل بیرونی داره بازدارندگی میکنه. در زمان ما هم علارغم این همه اسلام حراسی و اسلام ستیزی و امثال اینها، کسی نیامده یه چیزی بیاره به عنوان رقیب قرآن کریم. یه نمونه هایی هم که ساختن، مثلا کتابی بود 15 سال پیش در کویت منتشر کردن به اسم الفرقان در مثلا رقابت با قرآن کریم، انقدر محتواش سست و آبکی بود که آدم تعجب میکنه خب اینا با این همه بودجه ها، با این همه هزینه ها، این همه زحمت کشیدن، چرا اینقدر آبکی از آب در اومد؟ بالاخره این همه مثلا ادبای عرب معاصر کتاب های ادبی می نویسن، تعبیرات زیبا به کار میبرن، اما نه این که اومده در رقابت با قرآن چیزی تولید بکنه، یه چیز کاملا ابتدایی از آب در اومد. سید مرتضی و جمعی از بزرگان معتقد بودن اعجاز قرآن همینه دقیقاً، یعنی وجود یک دست و نیروی بیرونی که میاد مانع از مخالفت کردن با قرآن میشه. اما علامه طباطبایی و جمعی از بزرگان معتقدن که این نکته در اعجاز قرآن هست، اما تمام اعجاز قرآن این نیست. قرآن بخشی از اعجازش به خاطر داشته های درونیشه، نه صرفا به خاطر دست بیرونی. شاهدش هم محتوای داخلی قرآنه که انسان میبینه اون محتوای داخلی خیلی غنی و ارزشمنده، و هم علاوه بر اون تصریح خود قرآن کریمی که قرآن تصریح میکند که ان لم یستجیبوا لکم، اگه دیدید دعوت شما رو نمیپذیرن و نمیتونن مثل قرآن بیارن، فاعلموا انما انزل بعلم الله، بدانید که این به علم الهی نازل شده. یعنی منشأ این که نمیتوانند یک قناعی است که در درونش هست. اون قناع درونی سبب میشه که مثل او را نتونن بیارن. علم الهی که در درون او هستش مانع از معارضه میشه. ولی برای این هم یک واقعیتی است که نشوندنده وجود قدرت و علم برتر در آیات قرآن. مسئله سوم در اعجاز قرآن کریم بلاغت و دلنشینی و زیبایی قرآن. با دقت داشته باشید قرآن کریم هیچ وقت خودش رو به عنوان کتاب بلیغ معرفی نکرده. یعنی اینجا نگفته من در بلاغت در اوج هستم و بلاغت من را ببینید و مثلا ایمان بیاورید. با اینکه سر زبانها افتاده که اعجاز قرآن اعجاز در فصاحت و بلاغت است، اما قرآن خودش رو اینطور معرفی نفرمود. ولی خب اینم یک واقعیتی است که قرآن کریم در فصاحت و بلاغت هم دارای اعجاز هست. اینجا چند تا نکته وجود داره. نکته اول این است که این فصاحت و بلاغت به چه معناست. ما معمولا در کتاب‌های بلاغت میگیم اگر یک کلامی روان باشد بهش میگیم کلام فصیح. اگر این کلامی که روان و شیوا هست رسا باشد بهش میگیم بلیغ. میگیم بلاغت و رسائی، این که کلامی بلیغ است، یعنی یبلغ قلب المتکلم، میرسه به قلب متکلم، رساست و دلنشین هست. عاملش چی است؟ عاملش مطابقت و مقتضای حال. یعنی در کتاب‌های مثل مفتاح و متول و امثال این حرفا معیار بلاغت رو یه سری خصوصیات لفظی میدونیم و مطابقت و مقتضای حال. مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله علیه یه نکته‌ای دارن، می‌فرمایند معیار بلاغت فقط این دوتا نیست، معیار بلاغت یک عامل سومی هم هست و اون عامل سوم نوع محتواست. این است که چه چیزی توی این قالب بریزیم. این طور نیستش که هر چیزی اگر که الفاظش ریبا بود، مطابق مقتضای حالم بود، حتما اسمش بشه چی بشه؟ بلیغ. این که ما چه محتوایی را هم بگوییم، خود این هم در بلاغت چی داره؟ تأثیر داره. حالا گاهی مواقع علمای بلاغت اینو تو همون مطابقت و مقتضای حال جا میدن، یعنی هم یک نوعی از مطابقت و مقتضای حال هست، باید جای خودش بحث بکنه. اما در قرآن کریم مسئله خیلی قابل توجهه. چرا؟ چون ببینید یک شبهه مهمی در قرآن هست و اون اینه که میگن شما که میگید قرآن بلیغ است، یعنی قرآن با مقتضای حال مخاطب مطابقت. خب سوال، مخاطب قرآن کیه که قرآن با او مطابقت داره؟ حالش رو باید بسنجیم، تطابق پیدا کنیم. از اون بر شما میگید مخاطب قرآن همگانند. خب همگان همه حالی هم دارن، پس قرآن باید با کی تطابق داشته باشه؟ شما در بلاغت میگید با منکر که صحبت میکنی مثلا تأکید بکن، با غیر منکر که صحبت میکنی مثلا خالی از تأکید صحبت کن. قرآن که میخواد مطابق مقتضای حال باشه، یعنی باید با کی تطابق داشته باشه؟ خودش باید با کی هماهنگ بکنه؟ اگر همینجوری صحبتی کرده، بالاخره یک کسی مطابق مقتضای حال پیدا میشه. این که خب هنری نیستش، هر کسی میتونه یک جمله بنویسه، بالاخره در بین مردم یه نفر پیدا میشه که به حال این بنده خدا میخوره دیگه، میگیم با این شد مطابق مقتضای حال. اگه میخوایم واقعا به عنوان یک وصف حقیقی بلاغت او را در نظر بگیریم، اون وقت باید یک مخاطب خاص براش در نظر بگیریم و این سبب میشه که اصلا شبهه کنیم، بگیم بلاغت اصلا در مورد قرآن معنا نداره چون مخاطب خاصی وجود نداره. یکی از پاسخهای این شبهه این استش که کلن کتابها، چیزهایی که هویت کتابی دارن، ارزشگذاری بلاغیشون به حسب فرد خاص نیست. ارزشگذاری بلاغیشون به حسب نوع مخاطب است، نه فرد مخاطب. چون فرد مخاطب وجود نداره، کتاب میرید در دسترس خوانندگان، خوانندگان هم با افکار مختلف، عقاید مختلف، حالات روحی مختلف. شما وقتی میخواید یک کتاب را بررسی بکنید، باید برید سراغ چی؟ سراغ نوع مخاطبی. مثلا بلاغت کتاب فرزند سال سوم دبستان به اعتبار نوع مخاطبین کلاس سومی است. حالا یکیشون اگه تیزهوش کمتر توضیح لازم داره، یکیشون کندن بیشتر توضیح لازم داره، این کتاب خودش با اونا تنظیم نمیکنه. طبیعتاً اگر گفتیم ارزش بلاغی کتاب به نوع مخاطبینه و گفتیم مخاطب قرآن کریم همگانند، یعنی پس معیار بلاغت قرآن کریم میشود سنجش قرآن با فطرت انسانی، چون اون حالت پایه در انسان ها میشه چی؟ میشه حالت فطری. اینجاست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمایند قرآن کریم یه محتوایی داره که اون محتوا چون با فطرت انسانی سازگار دارد، سازگاری داره و با حالات مختلف انسان تناسب داره، اون وقت به دل انسان ها می نشیند. یعنی هر انسانی هر گوشه‌ای وقتی رو می خونه، بالاخره بخش های از اون رو در هر حالی با خودش متناسب می بینه و کلیتش با کلیت انسان ها چی داره؟ با کلیت انسان ها سازگار و متناسب است. پس ما می تونیم درباره قرآن از بلاغت سخن بگیم به این معنا که مخاطب همگانند، ارزش بلاغت به تطابق با اون فضای همگانی است. تطابق با فضای همگانی یعنی تطابق با مقتضیات فطرت انسان. این تعبیری که تو صفحه 52 آمده در واقع جواب این شبهه است که قرآن الفاظش بسیار زیباست، ترکیب و جمله بندی هم در نهایت بلاغت است، یعنی فصاحت کلمه کلام و بلاغت و مطابقت مقتضای حال، و هم از جهت محتوا عالی ترین و زیباترین محتواها را دارد. زیباترین محتوا یعنی چی؟ یعنی محتوای قرآن کریم محتوایی است که با فطرت انسان و نیازهای روحی او سازگار و هماهنگ است و به همین جهت به دلها می نشیند و انسانها از خواندنش خسته نمی شوند. افراد مختلف جان خود باش تماس برقرار می کنند، احساس می کنند دوای دردشون لابلای این کتاب پیدا می شوند. البته همه جای قرآن با همه آدم ها تو همه زمان ها نمی سازه، چون یه طیفی وجود داره. شما این موقع حالتون یه حال خاصیست، سوره یاسین میخونید، توی حال دیگه مثلا سوره الرحمن میخونید، توی حال سوره واقعه میخونید، یه موقع حال خوف هست، موقع حال رجا هست، یه موقع انسان میخواد آیاتی که نرم و سبک هستن مثلا سوره مدنی بخونه، یه موقع سوره مکی میخونه. ولی به هر حال این فضای فطری با طیفی که دارد انسان رو تحت پوشش قرار میده و انسان ها از اون لذت میبرن و آرامش میدونن. این جواب یک شبهه که پس ما تو تعریف بلاغت اگر محتوا رو اینجا داخل میکنیم به خصوص از این باب است که چون مخاطبمون یه مخاطب عام و گسترده است و مخاطب عام و گسترده با نوع محتوا درش بلاغت معنادار میشه، ولی اگر ما نوع محتوا رو کنار بگذاریم درش بلاغت چندان معنای پیدا نمی کنه. اون محتوای فطری است که انسان رو میکشونه به طرف خودش، که عبارتی از مرحوم آیت الله شیخ مطهری هم اینجا آمده که شیرینی قرآنش میفهمن یک شیرینی خاصی است. من تجربه کردم متن‌های دیگر که انسان عبر میکنه خسته میشه از تکرار کردنش، اما قرآن یه طوری است که انسان‌ها هر چی تکرار میکنن بازم شیرینه و این اختصاص به قرآن کریم داره. حتی میفهمن اشعار فصیح، عبارات فصیح، هیچ وجودی خصوصیت درشون نیست. یکی از جنبه‌هاش این است که کاملا تناسب دارد با روحیات انسانی و همراه با همون روحیات انسان رو آسته آسته میبره و به نتیجه میرسونه و اون چیزایی که انسان دنبالش هست. شبه دومی که در باب بلاغت قرآن هست اینه که میگن خب حالا شما گیریم که بلاغت شدنیست، شما میگن آقا این بلاغت قرآن چی هست؟ بلاغت قرآن در حد اعجاز هست. حالا به زبان خودمون بلاغت قرآن آیتون بیان است، نشانه است از اتصال به علم برتر. میگیم خب این بلاغت با چی ارزش گذاری بکنیم؟ چی ارزیابی کنیم؟ ما میتونیم به بلاغت نمره بدیم؟ میتونیم بلاغت رو نشون بدیم؟ میگم دقیقا به من بگو کجای قرآن بلیغه؟ چون بعضی موقعا اینجوری میگم، میگم شما نمیگیم قرآن فساد و بلاغت داره، دقیقا اون کدوم آیهش بلیغه؟ مثلا یه آیه الحمدلله رب العالمین، اون کجاش بلیغ بود؟ افراد فکر میکنن بلاغت داره توی نقطه نشونی الحمدش خیلی بلیغه مثلا فرض کنیم. ما باید توضیح بدیم که بلاغت از جنس چی است؟ از جنس هنره و هنر اصلا مقوله ایست غیر قابل توضیح دادن. مقوله هنر اینطوره که انقدر پیچیده است که به اصطلاح خود هنرمندان یدرک و ولا یوسف است. انسان ادراک میکنه اما نمیتونه وصف بکنه، یک دریافت درونی ازش داره اما این دریافت درونی نمیتونه بازش بکنه و توضیحش بده. شما وقتی یک تابلو خیلی زیبا میبینید از دیدن این تابلو بهجت پیدا میکنید، سرور پیدا میکنید، اما یعنی کجاش قشنگه؟ میگم مثلا این خط این وریش قشنگه، اون خط اون وری قشنگه، این مثلا قوس این ور قشنگه، رنگ اون ور قشنگه، هیچ دون قابل توضیح دادن نیست. آدم فقط میفهمه مجموع اینا همه رو هم رفته خیلی زیباست، اما انقدر عوامل فراوان است که قابل توضیح دادن نیست. حتی یک خطاتی مثلا مثل همین پارچه‌ای که دیوار اینجا نصب شده انسان وقتی نگاه میکنه میفهمه زیباست، ولی زیباییش قابل توضیح دادن نیست. هر چقدر افراد لطیفترن این زیبایی ها رو بهتر و بیشتر ادراک میکنن. تا یک کنیم وقت داریم
سایه دارم.
یه تابلوی خطاطی ساده با اینکه خط از نقاشی خیلی بسیط‌تر و ساده‌تر هست توضیح دادن علت زیباییش ممکن نیست. خطاط چون خودش روح لطیفی داره و چون تو مسئله خط تمرکز کرده زیباییشو میفهمن، اما کسی که لطافت روح نداره یا لطافت روح داره اما در فن خط تمرکزی تا به حال نکرده، ممکنه تفاوت خط ها هم خیلی متوجه نشه. شما خط مثلا خطات درجه یک و درجه دو هم دارین جلوش، احساس کنم هر دوش زیباست دیگه، ولی به هر حال زیبایی از مقوله هاییست که یدرک و برای یوسف. لذا در بحث اعجاز بلاغی هیچ وقت شما نباید توقع داشته باشید که یک کسی بیاد بلاغت را نشان بده. میشه توضیحاتی پیرامون بلاغت داد، اما بلاغت از مسائلیست که انسان باید نسبت بهش حس داشته باشه. و همین جهت در آغاز کتاب بلاغی میگفتن اگر کسی میخواد بلاغت قرآن رو درک کنه باید به درجه ذوق سلیم برسه. ذوق سلیم هم یه لطافت نفس میخواست، یک تتبع در اسالیب زبان عرب، انقدر با زبان عرب معنوس بشه، متون زیبا بخونه که بعد اون وقت وقتی متن رو میشنوه یا میخونه زیبایی هاش رو حس بکنه. ما در مسئله بلاغت یا باید خودمون ذوق سلیم تحصیل کنیم که این کار دشواری است، محتاج به انس با ادبیات عرب است. مثلا مرحوم آیت الله شیخ مطهری فهمن من متول خونده بودم اما از بلاغت قرآن چیزی خیلی حس نمیکردم، از اون زیبایی هاش. اعجاز القرآن فکر کنم شاید رافعی رو خوندم اگه درست حرف بکنم، بعد از اون یه مقدار این حس اعجاز بلاغی قرآن در مثلا فعال شد. بالاخره آدم باید زیاد اشعار عرب رو بخونه، ادوارات ادبی رو بخونه تا این زیبایی ها رو قشنگ لمس کنه، یا باید به اهل ادب و اهل ذوق اعتماد کنه که اونا میگن ما که میخونیم گاهی از زیبایی میخوایم پرواز کنیم. مثلا فرض کنید اینقدر دلنشینه، چیزایی که در تاریخ اومده که عرب زبان هایی که اهل بلاغت و هنر ادبی بودن وقتی آیات قرآن رو میشنیدن به وجد در می اومدن. این جنبه فقط میخواد چی رو تبیین کنه؟ اتصال قرآن کریم را از جهت ادبی و بلاغی به علم برتر. این میخواد بگه توانمندی یک انسان عادی رو خوب دقت کنیم در این حد نیست که یک کتاب تألیف کنه برای همگان در همه زمانها و اون کتاب تو همه زمانها و همه مکانها واقعا دلنشین باشه. چون یک انسان عادی در فضای بلاغت و ظرایف کلامی هم که وارد میشه ممکن است اشعار زیبا بگه، عبارات زیبا بگه، اما این از توانایی یک علم عادی صادر نمیشه. ما اینجا اثر تا مثلا دیوان مرحوم خواجه حافظ اشعار رو میفرموده قلبش متصل به ملکوت بوده که میفرموده، و الا یه شعری در یه قالبی در بیاد که همه با فرهنگ‌های مختلف بخونن، همه ازش یه حس خوشایند و شیرین داشته باشن، شدنی چیه؟ نیست. البته به قول خود جناب خواجه، جناب مولوی و امثال این ادبای بزرگ، اینا در مقابل قرآن همه لنگ میندازن. در مقام قیاس خدای ناکرده نیستیم که بخوایم اون افق و با افق قرآن مقایسه کنیم. بحث از این است که علم عادی و توان عادی اشخاص اگه اتصال به یک افق برتر نداشته باشه فقط میتونه یک بلاغتی را در حد مخاطب جزئی تأمین کنه. به همین جهت شما کتاب‌های مختلفی که نوشته شده را که میخونید میبینید برای مخاطب خاصی توی افق محدودی شیرینه، اون طرفتر که میره دلنشینی نداره. زمان که عوض میشه، فرهنگ که عوض میشه، دلنشینی نداره. اما اونی که رو نکات فطری تمرکز میکنه در محتوا، در طول زمان آدم هرچی باشه ارتباط داره بازم میبینه هنوز تازه است. که امامون صلوات الله علیه فرمودن که قرآن کریم همیشه چی هست؟ همیشه طری است و تازه است، یعنی هیچ وقت کهنه نمیشه. اینا به خاطر محتواست. رو همین جهت مرحوم علامه طباطبایی تاکید دارن که در بحث بلاغت قرآن باید بیشتر رو محتوا تاکید کرد، نه اونطوری که مثلا سکاکی و تفتادانی و این بزرگان همش رو قالب تاکید دارن. قالب هم مهمه، قواعد بلاغی و لطافت ها و تشبیه ها و صور خیال مهمه، اما اون محتوای دلنشینی رو بیشتر تأمین میکنه تا این قالب. بگذارم، اینم یکی از ابعاد قرآن کریم. اما مسئله بعدی در اعجاز قرآن هماهنگی آیات و عدم اختلاف آیات. به طور طبیعی هر انسانی وقتی که تألیفات و نوشته جاری داره در طول زمان چون در حال رشد کردن هست، محتواهایی هم که تولید میکنه با همدیگه متفاوتند از جهت صحت و صغم، یعنی گاهی یه چیزایی میگه بعدا خلافشو میگه، نمیتونه یک محتوای یک دست و یکسان تولید بکنه. قرآن کریم دیروز بحث کردیم در جلسه گذشته که از جهت قالب تنوع داره، واقعا آیات سور مکی با آیات سور مدنی قالبشون متفاوته، ولی ولی از جهت محتوا محتواش ثابته، محتوا تغییری نداره. یعنی با اینکه در طول 23 سال آمده، گاهی حضرت خوشحال بودن، گاهی ناراحت بودن، گاهی عصبانی بودن، گاهی شرایط جنگ بوده، گاهی شرایط آرامش بوده، در همه اینها یک محتوای یکسانی آمده. مثل کلمات بزرگان بشر نیست که در طول دوره‌های مختلف انسان اونه درش تفاوت هست. حتی شما بزرگان دینی خودمون رو که نگاه میکنید میبینید اگه کتاب‌های مختلف نوشتن، مثلا مرحوم علامه هندی در کتاب‌های مختلف فتاوای مختلف بیان کرده، علامه طباطبایی با اون همه دقت مثلا این المیزان از سر تا تهش خیلی جا مطلب عوض شده. اول المیزان ایشون قضاوتای داشتن، آخر المیزان مطالبی خلاف رو بعدن فرمودن، فرمودن یادم بندازین بعدن در چاپ بعدون قسمت اولو تغییر بدم. هر انسانی مثلا مواد و رهبری سخنرانی میفهمد، شما از سال مثلا 68 نگاه میکنید مثلا تا 98 میبینید خیلی جا نظرات آستاسه شده تغییر کرده. خب طبیعت انسان این استش که انسان در حال رشد و ترقی و تکامله، لذا مطالبش یک نواخت و یکسان نیست و این علامت نقص هم نیست، اتفاقا علامت رشد و ترقیه. اما قرآن کریم محتواش کامل ثابته در همه شرایط روحی مختلف پیامبر، حرف اون حرفی است که روز اول گفته شده، از اون حرف نه تنزل فرموده نه بالاتر. اگر چند تا موردم نسخ در آیات قرآن داریم، موارد نسخ طوری است که همون موقعی که نازل شده درش اشاره شده که این بعداً قرار نسخ بشه، یعنی حکم نازل شده بعد فرموده لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، اشاره کرده که شاید پس از این خداوند راه نجاتی قرار بدهد، درسته؟ بعد بعداً آیه دیگه آمده اونو نسخ کرده. اما اینکه از اول با یه چیزی بفرماید بعد بعداً از اون اصول و مبانی دست برداره تغییر نظر صورت بگیره، این همچین چیزی نیستش. تغییر در راهکارهای جزئی به حسب شرایط زمان و مکان، تغییر در محتوا نیستش. حالی همونها هم اونایی که در قالب نسخ هستش کاملا با هم دیگه تناسب داره و با هم دیگه یک نواختی داره. این یکی از مطالبی است که خود قرآن کریم هم در وصف خودش بیان فرموده، یعنی میفرماید که ولو کان من عند الله افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در قرآن تدبر کنید، اگر قرآن از جانب خداوند نبود درش اختلافات زیادی میافت. یکی دیگه از انواع اعجاز قرآن، اعجاز قرآن استش با نسبت با علوم بشری، قرآن که تو کتاب نیامده و تناسب اینجا جای بحث کردن داره که قرآن کریم محتوایی که آورده با علوم بشری ناسازگاری نداره. مثلا شما هر کتابی که می‌نویسید بعد از این مدتی بعد معلوم میشه که بعضی قسمتاش اشتباه بوده. بالاخره علم بشر پیشرفت می‌کنه دیگه. حالا من پیشرفت نکردم. من در یه سطحی ثابت موندم، رفتم جلو، رفتم جلو، در همون سطح مردم، تمام شد. نسل‌های بعدی میان واقعا قسمت‌های از کتاب انسانو نقد می‌کنن. شما آثار شیخ الرئیس که می‌خونید با اون نبوغ و استعداد خیلی جاش اشتباه است. آثار فارابی هم میکنین اشتباس، آثار ابوریحان هم میکنین اشتباس، آثار شیخ طوسی هم میکنین اشتباس. این اشتباه ها در طول زمان در تدریج تکامل علمی کشف شده. اما قرآن کریم یکی از خصوصیاتش این هستش که یک طوری صحبت فرموده که شما بعد از 1400 سال هم نمیتونید یک جاش انگوش بزنید بگین اینجاش اشتباس. و این خودش خیلی مسئله مهمی است، چون بالاخره انسانی که اشتباه میاندیشد اشتباهاتش در فلتات لسانش آشکار میشه. قرآن کریم تعابیرش، الفاظ شریفش به گونه ایست که این علوم تجربی هر چی رفت جلو، علوم انسانی هر چی رفت جلو، مفاهیم مختلف متولد شد، علوم فلسفی رفت جلو، بازم که میریم سراغش میبینیم کاملا با آیات قرآن قابل هماهنگی است، به طوری که یه جوری شده که صاحبان ملل و ادیان مختلف، نهله‌های مختلف، همه در عقایدشون به قرآن تمسک میکنن. این طرز صحبت کردن که انسان جوری صحبت بکنه که کسی نمیتونه ازش اشکال بگیره، البته کسانی که اون تمسک میکنن خیلی هاشون ظالمانه تمسک میکنن، قرائن رو جمع نمیکنن، شواهد رو جمع نمیکنن، اما ما امروزه یک گزاره علمی ثابت شده که با قرآن کریم ناسازگار باشد نداریم. خیلی هم که تلاش کردن که بگن قرآن مطالبش محتواش با علوم روز نمیسازه، هرچی بالا پایین کردن آخرش اون جایی که اخوان ادعا کنن نمیسازه آیه صریح براش پیدا نمیکنه. هر کسی کتاب نوشته به طور طبیعی مجموعی از گزاره‌هایی که شفاف و صریح بیان کرده با علوم روز چی شده مخالف در اونجا. لذا عدم اختلاف قرآن کریم با دستاوردهای قطعی علمی خودش یکی از معجزات است. یعنی اصلا ما نمیخوایم اثبات کنیم قرآن علوم جدید رو از قبل گفته بود، نه اصلا هیچ هم نگفته بود، مهم اینه که حرف خلافی نگفته بود. یعنی شما نشستید سخنرانی کردید، 20 تا سخنرانی، توی 20 تا سخنرانی در همه علوم هم دخالت کردید، هم از تربیت گفتید، هم از جامعه گفتید، هم از طبیعیات آسمان گفتید، از خصوصیات موجودات زنده رو زمین گفتید، فنون مختلف تو لابره سخنرانی اظهار نظر کردید، بعد 100 سال گذشت، 200 سال، 1000 سال، 1400 سال، یه گزاره اشتباه نگفتید، خود این یکی هستش یک کار موافق بشری سالا به طور طبیعی بشر تو این گونه موارد به اشتباه دوچار میشه. خصوصیت بعدی خبرهای قرآن کریم است از عالم غیب. انسان‌های پیشگو تو عالم زیاد بودن، اما معمولاً پیشگوها دو تا خصوصیت دارن: یک، با قاطعیت صحبت نمی‌کنن، دوم اینکه از مطالب مبهم کمک می‌گیرن، یعنی طوری صحبت می‌کنن که بعداً بشه شکل‌های مختلف تفسیر کرده عبارتون. شما پیشگوهای مثلا نوستراداموس رو دیدید، مثلا حالا یه پله عمیق‌ترش مثلا این پیشگویی که منسوب است به جناب شاه نعمت الله ولی مثلا فرض کنید، خب توش مطالبی داره، دلش هم درست حساب در میاد، ولی یه طوریه که حالا یه در بالا پایین هم شد میگیم ایشالا واسه اونو بگه، واسه ایشالا واسه اینو بگه، مثلا همچین با استحکام و شفاف و صریح صحبت نمی‌کنه. قرآن کریم از هر دو خصوصیت مبراست، پیشگویی دارد با صراحت کامل و قاطعیت کامل. یه کسی که ادعای پیامبری میکنه معمولا یه ریسکی به این بزرگی نمیکنه که مثلا اینجا بشینه بگه بله مثلا 3 سال دیگه مثلا آمریکا نابود میشه. خب یه همچین ادعای به این بزرگی که احتمالش هم به این راحتی شدنی نیست با تعیین تاریخ از یک مثلا رهبر اجتماعی سر نمیزنه، چون خودش در معرض رسوایی قرار میده. اما قرآن کریم از این ادعاها داشته در شرایطی که دیگران بهش میخندیدن. یکی از نمونه‌هاش پیشگویی غلبه روم و ایران بود که خیلی با استحکام و الف لام میم را قله بطل روم و فیعت نرعر و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، درسته؟ با همین قاطعیت فرمود اینا مغلوب شدن، به همین دودی غالب میشن، فی بعد اسنین در کمتر از 10 سال. شما اگه شرایط تاریخ رو در اون دوره بررسی کنید که تو کتاب مفصل آمده شواهد تاریخیش، جوری هستش که به اصل بزار احتمالی هم چیزی وجود نداشت و دیگران مسخره میکردن. نفرمود که حالا مثلا رومی ها سرفراز میشوند، رومی ها مثلا بعدن به جاهایی میرسن که بعدن اگه پیروزم نشد بگیم حالا اینا سرفراز شدن مثلا در جنگ مثلا مردانه مثلا شکست خوردن، اینجوری نبود. با صراحت فرمود نه، پیروز میشوند، غلبه میکنند بر خصم خودشون همونطور که امروز مغلوب شدن، تاریخ هم تعیین کرد. یه نمونه دیگهش مثلا ماجرای فتح مکه است که پیشگویی فرمود. از کی پیشگویی فرمود؟ زمانی که پیغمبر از مدینه آمدن بیرون، از مکه آمدن بیرون، ببخشید همون موقعی که می‌خواستن هجرت بکنن، همون اول آیه نازل شد که ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، خدایی که قرآن رو بر تو فرض فرموده تو رو به همینجا برمیگردونه. و این آیه رو پیغمبر ابلاغ کردن که خدا من وعده داد من دوباره برمیگردم مکه، تردید پذیرم نیست. در ماجرای صلح حدیبیه و اینا که خیلی با صراحت بیشتر مولا تدخلون در مسجد الحرام تا آخر دیگه. پیشگوهای قرآن خودش نشانه اتصال قرآن کریم است به علم برتر. البته قرآن کریم نمونه هایی از گزارش از گذشته ها هم درش هست از امم پیشین که اینها به درد ما نمیخوره، چون ما توان راستی آزمایی اینها رو نداریم. ما توی کار مثلا ذوالقرنین این ماجراش مثلا چی بود، همینطوری بود نبود، داستان از موسی و خضر اینطور بود یا نبود. اما برای یهود و نصارا خوب بود، چون یهود و نصارا نوشته های خاصی از حکایات امم پیشین داشتن که اینا فقط دست خودشون هم بود، به دیگران هم نمیدادن. لذا برای آزمایش پیغمبر اکرم میفرستادن افراد روش پیامبر، میگفتن بپرسید این داستان در قرنین چیه، اگه درست تعریف کردن معلومه که علم غیب داره، مثلا معلوم است که از گذشته ها مطلع است. خب بعد همین طریق هم ادهی از اینها ایمان آوردن و مسلمان شد. اینا مجموعه از نمونه های ارتباط قرآن کریم بود با علم برتر که نشون میده یک دست غیبی در کار است و بدون اونها یه همچین کتابی تولید شدنی نیست. اما درس چهارم پیرامون اعجاز علمی قرآن کریمه. منظور از اعجاز علمی یعنی بررسی محتوا و ارزش گذاری روی محتوای آیات قرآن. محتوای آیات در چه سطحی از علم و دانش هست؟ پیشا پیش یه نکته رو باید دقت داشته باشیم که اعجاز علمی یعنی آوردن یک محتوای بسیار غنی. یک محتوای بسیار غنی طبیعتاً در فضای تخصصی معنا داره. اگر از فضای تخصصی بیایم بیرون، هیچ وقت یک محتوای غنی معنادار نخواهد بود، چون محتواهای عمومی رو که همه بلدن. لذا گاهی مواقع جوانان از ما میپرسن که خب شما یه نمونه از معجزات فلسفی قرآن رو بگیم. میگم این گفتنی نیستش، باید فلسفه بخونید تا بتونید معجزه فلسفی قرآن رو به دست بیارید. میگه یک نمونه اعجاز روانشناسی قرآن رو بگیم. میگم باید کسی متخصص روانشناسی باشه تا بهش نمونه از اعجاز روانشناسی قرآن رو نشون بده. قرآن کریم در بحث اعجاز محتوایی برای صاحبان هر فنی در همون فن معجزه است، برای دیگران دیگه معجزه نیست. به فرمایش ما علاوه تواتر اون را علی، قرآن برای حقوقدانان معجزه حقوقی است، برای جامعه شناسان معجزه جامعه شناسی است، برای فلاسفه معجزه فلسفی است. و همین منوال هیچ کس نمیتونه ادعا کنه من همه ابعاد اعجاز علمی قرآن رو کشفش کردم. آدم باید بره مورد به مورد تو یک زمینه کار تخصصی کنه، محصول علوم بشری رو تو اون مورد به دست بیاره، بعد بیاد بشینه در محضر قرآن کریم ببینه قرآن کریم در چه سطحی همون موضوع رو طرح فرموده و پیش رفت. مثلا شما جامعه شناسی بحث میکنید، میرید مثلا بحث میکنید که اصالت با فرد است یا با جامعه، بحث‌های جامعه شناسا رو بالا پایین میکنید، بررسی میکنید، به نتایجی میرسید، بعد میاد سراغ قرآن کریم، میبینید قرآن کریم در مسئله که اصالت فرد است یا جامعه مبنا داره. مثلا مبناش هست که اصالت با هر دو رو مرحوم علامه طباطبایی در المیدان تشریف فرمودن و از مبنای خودش دفاع میکنه، توضیح میده، بر اساس همین مبنا تحلیل‌های اجتماعی ارائه میده، اصلا یک روند خاص رو در تحلیل مسائل اجتماعی دنبال می‌کنه که میشه پایه یک نوع خاص از جامعه شناسی. اینجوری آدم ارزش این محتوا رو دریافت می‌کنه. ولی خب اگه انسان بحث جامعه شناسی نکرده باشه، وقتی سراغ قرآن کریم هم میره، یه همچین حسی و یه همچین دریافتی نخواهد داشت. پس این بحث کاملا تخصصی است. ما هم نمیتونیم تو این مسائل بیاییم به تنهایی همه ابعادش رو بیان کنیم. لذا تو این درس، علی‌رغم اینکه این درس درس مفصلی هست، فقط سرنخ‌هایی از این موارد بیان میشه. هر جوانی که بخواد مسئله رو دنبال کنه، باید بره موردی این بحث به خودش پیدا بکنه و پیدا. خب نوع اول اعجاز در علوم طبیعی است. مرد از علوم طبیعی چیزایی که مرد با عالم طبیعیات است، یا از فیزیک و ریست و امثال این حرف ها. باید یک نکته مد نظرمون باشه که قرآن کتاب طبیعیات نیست. قرآن کتاب انسان شناسازی است، آمده است که انسان را بسازد، و برای ساختن انسان ما ضرورت نداره که بخوایم از مسائل فیزیک و شیمی و ریست صحبت کنیم. اینجا یک افراط و تفریطی است. بعضی گفتن خب قرآن چون کتاب انسان سازی است، پس اصلا از این مسائل توش نداره، خواستن همه اینا رو چیکار کنن؟ کنار بذارن. بعضی ها که همه چیز رو همین علوم طبیعی میدونن، همش دنبال این هستن که آیات قرآن رو به هر شکلی شده به همین تفاصیل حسی و مادی برگردونن. هر دوتاش اشتباهه. حد تعادلش این است که واقعا هدف قرآن انسان سازی است، اما یک کسی که داره یک سخنرانی اخلاقی و معرفتی میکنه، ممکنه در لابلای کلام شواهدی از علوم مختلف بیاره. مسئله قرآن مسئله یک سخنرانی است که در مورد مثلا اخلاق و عرفان و سیر و سلوک و معنویات صحبت میکنه، اما لابلای کلامش یه موقع مثلا یه مثال میدونه مثلا از دانش مثلا فیزیک، یه مثال دیگه میدونه از دانش مثلا زیست شناسی. این سخنران اگه واقعا به علم برتر متصله، باید مثالهایی که در باب فیزیک و زیست میدونه مثالهای حق باشد. یعنی باید سخنش طوری باشد که لا یأتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. ما بس لابلای قرآن میتوانیم مطالب طبیعیات پیدا کنیم و اینا رو بررسی و ارزیابی کنیم، گرچه هدف قرآن و کار قرآنی همچین چیزی نیست. خب این بحثی از حوزه تخصص حقیقتش ماها خارجه. تو این بحث باید مراجعه کنیم به متخصصین علوم طبیعی. ولی این نکته خاطرتون باشه، یه آفتی وجود داره در جهان اسلام که افرادی که اهل علوم طبیعیات هستن چون با بقیه زوایای قرآن بیگانن و وقتی دغدغه دینی پیدا میکنن شروع میکنن برای قرآن موجب سازی میکنن، تو این دام یه موقع نیافتیم. همینطور آیه ها رو میخونن، هر آیه ها یک تفسیرهای عجیب غریب میکنن. امروز میگن این منطبق بر نظریه نسبیت، فردا این منطبق بر نظریه کوانتوم، اون فضا نظریه فلان مطلب رو داره میگه. با اینکه ما تو این بحث ها اگه میخوایم علمی پیش بریم، نباید بریم از پیش خودمون یه آیه رو روی یک نظریه تطبیق بکنیم، باید آیه رو طبق اصول فهم متن، همین قواعد فهم متن که در دانش اصول فقه میخونیم، به شکل روشمند بخونیم، معنی کنیم. بعد این معنی اگر با اون دستاورد اونا تطابق دارد میگیم خب چه بهتر، اگه تطابق ندارد یه چیز دیگه داره میگه، الزاما که همه چیز ناظر به حرفایی که اینا گفتن نیست. ببین مثلا آیه شریفه میگه اومد که آسمان و زمین مثلا به هم پیوسته بودن، ما اینها رو از هم گشودیم، کان عطا رد کن ففتقناهما. خب این جمله خیلی مبهمه، قابل تفسیرهای مختلفی است. یا ما بیان بگیم بله این دقیقاً داره مثلا فلان نظریه جدید رو میگه که میگه همه اینها به هم دیگه متصل بودن، با بیگ بنگ مثلا از هم دیگه جدا شدن مثلا. پس آسمان و زمین منظور یعنی کل مثلا مخلوقات عالم ماده، کائنات مثلا رتقن مثلا اینو به هم چسبیده بودن، یه گویی بودن فتقنا. خب این تعبیر میتواند این را هم بگوید، اما الزاما معناش این نیست. وقتی ما میایم به زور اینو به اون پیوند میدیم، پس بعد اگه اون نظریه رد بشه این آیه میره زیر سوال، با اینکه این تعبیر انصافاً هم چیزی رو بیان نمیکنه. از نظر تفسیری احتمالات مختلفی داره، شاید بعد از احتمالات جدید تفسیری هم معنای بهتری داشته باشه. باید منصفانه برخورد بکنیم. خلاصه معجزه سازی برای قرآن یا آفتی است. در کتاب‌های اعجاز علوم طبیعی قرآن انواع اینها جمع‌آوری شده و افراد شده، چیزهای مختلفی به قرآن نسبت دادن که واقعا قرآن الان نمیگه، می‌خواستن قرآن رو با عظمت جلوه بدن، اومدن وقت علوم روز تطبیق کردن. یه چند تا نمونهش که نسبتاً قابل دفاع هست، حالا به اختصار یکیش مثلا ماجرای بادها هستش. به قرآن کریم می‌فرماید یکی از کارهایی که بادها انجام میدن تلقیح گیاهان است، و ارسلنا الرياح لواقح. خدا فرمود ما بادها رو فرستادیم تا گیاهان رو تلقیح بکنن. خب این که بادها تلقیح کننده گیاهان باشن برای مردم اون دوره یه مسئله روشنی نبوده، بعدش اطلاعی نداشتن. یه مسئله ایست که بعدها در علوم طبیعی اثبات شده که گاهی اینطوری هستش که بادها میان مثلا گیاه نر و ماده رو با هم دیگه مرتبط میکنن و تلقیح انجام میدن، ولی قرآن پیشابیش رو فرموده و متوقف برای اتصال به علوم برتر. یه نمونه دیگهش مسئله گسترش جهانه که در گذشته همچین تصوری وجود نداشت. در فیزیک هم در چند قرن قبلی تصور بیشتر به این بود که جهان رو به انقباض و جمع شدن است. حالا امروز فیزیکدان ها معتقد هستند که جهان رو به گسترش و بسط پیدا کردن هستش. که آیات قرآن هم میفرماید که و سماء بنیناها بعید و انا لموسعون، ما آسمان رو دائما گسترش میدیم و آسمان در حال بزرگ شدنه. خب معمولا مفسرین ما همین چیزی واسهشون قابل فهمه بودن که آسمان داره بزرگ میشه، ولی اگر امروزه طبق علوم امروز فهمیم همینی که ظاهر آیه داره میگه، گرچه صریح نیست اما ظاهرش همینیست که علوم امروزه بهش دست پیدا کرده. یه نمونه دیگه که در آیات قرآن قابل توضیح دادن این هستش که در گذشته نظریه حاکم نظریه هیئت بطلمیوسی بود، که نظریه هیئت بطلمیوسی میگفتش که ماه و خورشید که تو آسمون میبینید اینا یک کره ای نیستن که حرکت بکنن، اینها یک گویی هستن در یک کره شیشه بزرگ که تو اون کره شیشه چسبیدن، کل اون کره شیشه بزرگ میچرخه، وقتی میچرخه خب این گویی هم که توش چسبوندن میچرخه، که از اونها تعبیر میکنن به افلاک، میگفتن فلک ها دور رو اول زمین رو گرفتن، فلک ها هم یک چیزای شیشه هستن، میگن شیشه اونا میگن اثیری، از بابا تشبیه حرف میکنن، مثل شیشه بی رنگ هستن، بعد در دل این فلک یک کره رو چسبوندن، یک سیاره رو مثلا فرض کنید اون فلک که میچرخه سیاره هم میچرخه. قرآن کریم با اینکه در همون فضای هیئت بطلمیوسی و اون تفکرات نازل شده، هیچ وقت هیئت بطلمیوسی تایید نکرده، بلکه تعابیرش مخالف با هیئت بطلمیوسی است. از اول فرموده ماه و خورشید در آسمان شناورند، کلهم فی فلکن یسبحون. خب شناوری ماه و خورشید برای مردم گذشته تفسیرپذیر نبود، لذا همچنین تو آیات قرآن رو تعبیر میکردن، گفتن این حتما مجازه و اینطور است و اونطور است. با اینکه علم یه مقدار پیشرفت کرده و داشتن نه فلکی وجود نداره و فلک معنی بطلمیوسیش و اینها واقعا شناور هستن و همون تعبیری که قرآن روز اول به کار برد همون تعبیر صحیحی هستش. و قرآن اشاره به حرکت خورشید هم کرده که خورشید امروز میگن از 4 نوع حرکت برخوردار است که در قرآن بهش اشاره شده. اینا چند نمونه از اعجازهای علمی قرآن در مباحث طبیعیات بود که الان انشاءالله بیشترش خودتون دنبال بود. نمونه دیگه اعجاز تربیتی است که خیلی گذرا و درد هم یاد که خود سروران پیگیری میتونن بکنن. ببینید در بحث‌های تربیتی ما مکاتب تربیتی فراوانی داریم که از راه‌های مختلف سعی کردن که راه‌های درمان صفات رذیله، تعادل رفتارهای انسانی و امثال اینها رو ایجاد بکنن. قرآن کریم هم کتاب تربیت دیگه، اصلا شأن اصلیش چیست؟ انسان سازیش. در مسیر تربیت قرآن از یه ابزارهای استفاده کرده که این ابزارها پیشینه نداشته و در فن تربیت هم تحولات بنیادین و اساسی ایجاد میکنه. یه نمونهش توحید درمانی هست. توحید درمانی خودش یک سبک درمان است. در راه تبادل دانش با هم ما کتابهای گذشتگان رو گشتیم، از تورات و انجیل یا کتاب‌های اخلاق یونان باستان و امثال اینها هیچ جایی پیدا نکردیم که از روش توحید درمانی استفاده شده باشه. روش درمانی رو اگه خواستید مفصلش رو ببینید، یک کتابی داریم مؤسسه چاپ شده به اسم توحید داروی دردها که تطبیق همین روش قرآن کریم است در درمان مجموعه از صفات اخلاق. این روش از روش‌هایی است که در اولین بار در قرآن کریم استفاده شده. یه روش خیلی خیلی بنیادین هستش که تأثیراتی که در اصلاح خصوصیات روحی و درونی انسان داره از تمام مکاتب تربیتی دیگه بهتر و عالی‌تره. هم راهش نزدیکتر است و هم بهتر درمان میکنه. خب میگن چی؟ میگن علم برتر. یعنی اگه کسی بگه چطور یه شخصی در اون شرایط زمانی و مکانی بدون تحصیلات یه مدل تربیتی تولید کرده که این مدل تربیتی هم سرعتش از همه بیشتر است، هم دامنه تأثیر گذاریش از همه فراتر استش، میگن امکان نداره مگر اینکه به یک علم برتری متصل باشه. انبیای پیشین هم در آثارشون روش توحید درمانی استفاده نفرمودن و حکمای سابق هم در یونان باستان و ایران باستان از این روش استفاده نکردن. یه نمونه دیگه‌اش که در آیات قرآن روش تأکید شده و خیلی ارزشمند هستش روش درمان با عشق و محبت، روش درمانی عشق و محبت. اینم باز برای خودش یک بحث مفصلی داره، انشاءالله مطالعه میفرمایید در قسمت برای مطالعه بیشتر آمده که قرآن میفرماید شما اگر میخواید درمان پیدا بکنید بعد از اون بعد نگرشی که حالا امروزه بهش میگن درمانهای شناختی که توحید رو در خودت اصلاح بکن، بقیه چیزا خود به خود درست میشه، تمرکز بکن بر محبت و از طریق دلدادگی و محبت خودت را رشد بده و بالا ببر. اصلا میفهمد اصل و اساس دین در یک کلمه خلاصه میشه، اونم المودت و فلقرباست. محبت به اولیای الهی کلید ترقی و تکامل در عالم تربیت هستش. این هم خودش یک روش درمانی است که افرادی از این روش ها بهره ندارند و راه های سخت و دشوار رو در این ریاضت ها هست اینها طی میکنن و مقصود نمیرسن، قدر اینا رو میدونن. ولی من و شما که از بچگی با اینا بزرگ شدیم و اونس گرفتیم و بهره هاشو به مقداری که عمل کردیم بردیم، خیلی قدر اینا رو نمیدونیم. شما به یک سفری به مشرق زمین ببینید چقدر انسان ها هستن که اینا دنبال خدا میگردن، دنبال عالم ملکوت، چه سختی های وحشتناک و عجیبی رو تحمل میکنن، چه ریاضت هایی که ما یه هفتهش هم طاقت نداریم و بعد از اون همه زحمت ها هم به نتایج که میخوان دست پیدا نمیکنن. چرا؟ چون شاهراه های تربیت که اساسش اصلاح نگرش انسان به توحید هستش و فرعش دلدادگی نسبت به اولیای خدا هستش در دستشون وجود نداره. این دیگه در مقایسه تطبیقی بین مکاتب قابل توضیح دادن است. توضیح بیشترش انسان در کتاب مطالعه کن یا در تفسیر شریف المیزان ذیل آیه لا اسأل و گمالک عشقن الا مبدتا فلقل. اللهم صل على محمد وعلى آله.